بسم الله الرحمن الرحیم. فقه حکومتی استاد موسوی جلسه 194 9 آبان 1400.
اللهم عجل ولیکم فرج و اجعل من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدی. خب سروران گرامی، قرار بر این بود ما امروز ببینیم چه خبر توی کتب کیا دیدن سوابق امر به معروف. اونایی که دیدن سوابق امر به معروف بگن.
ما یه بحثی بده بگم شهید اول شروع میشد خود اصطلاح اسلام.
مهمترین فردی که توی سابقه تاریخ شیعی ما وارد بحث حزب میشه کیه؟ یکی بگه. بیشترین بحثو کرده ملا حسین فیض. این تاریخ به این عظمت فقه شیعی یه دفعه ملا حسین فیض چرا؟ همین کسی که فیضیه رو ساخته دیگه، درسته؟ چی میشه که یه دفعه ملا حسین فیض نه مدرسه علمیه رو بگیم براش برای مدرسه علمیه رو نه مولا محسن شخصیت علمی مهم مورد اعتنای یه دوره خاصی. یکم در مورد مولا محسن کسی چی
نیست؟
آقا یه لحظه اجازه بدیم. حواسا جمع. تو چه دوره یه اولا مولا محسن فیض؟
دوره
صفویه.
شاگرد مولا صدرا، دوماد
مولا صدرا. یکمی گرایش عرفانی رو با گرایش اخباری جمع بکنی؟ میدونی گرایش اخباری شیعی به خلاف گرایش اخباری سنی، علعزیز سنی به شدت چیه؟ معنویت گرا باطنیه. شیخ عباس قمی رو میبینید دیگه، امور غیبیه و اینا چقدر اصلا کلا اخباریگری شیعی فهم اون رو با اخباریگری سنی اینا حواستون بهش باشه، گرایش معنوی باطنی. اما با اخباری نکته جالب اینه امثال ملا محسن فیض اخباریگری به این معنا نیستن، طیفی هم که متمایل به تمایلات عرفانی معنوی فلسفی هم دارن و اخباری ها معمولا مخالفن اصولا چه برسه فضلا علل فلسفه، ولی نه اینا گرایش فلسفی دارن عرفانی هم دارن ولی تمایلات روایشون خیلی پررنگه. اهل فقه و فقهات هم هستن،
یعنی بیشتر با اصول درگیرن؟
درگیر نیستن. آها اخباری به معنای
یه حدیث کار کردن یا یه شیعه حدیث کار کردن؟
نه نیا کنید، یه اخباری به این معنا که یک نوع تمایلات خبرگرایانه دارن. او آدمی که تمایلات اصولی داره تمایلات خبرگرایانه نداره، بیشتر تمایل داره با اون قواعد اصولی مسئله فقهش رو حل بکنه. اینا تمایل به این دارن که نه فقط مسائل مختلفی رو با روایات حل بکنن.
مسئله روایات
یه مقدارش هم میگه. حالا اینا اصلا مهم نیست. تو مسئله مانحنفی مسئله اصلی چیه؟ حاکمیت صفویه. به نوع مناسبت اخباری
سنی و
اخباری سنی سلفی هم از سلفی هم تونتر دیگه. نیا کنید حنبلی احمد ابن حنبل گرایشاتی چی داره؟ سلفی گرایانه حدیثی داره. بخلا مثلا ابو حنیفه میگه برو با این روایات ما همش میچی هم؟
آره
من افتضاح هم ست سال من حدیث داشتیم مگه میشه به چیزی اعتماد کرد؟ تو این زمینه ها نزدیک به ماستا. یعنی یه گرایش به شدت انتقادی نسبت به روایات اهل سنت داره. یعنی جواب خود این سلفی ها رو اصلا ما لازم نیست بدیم. کی بده؟ همین حنفی ها بدن؟ همین حنفی ها؟ حنفی ها کی ها؟ همین ها طالبان این حنفی ها این سلفی نیست نگه طیف طالبان و شبه قاره اینا حنفی ها حنفی ها به شدت زد. حالا یه عده اهل حدیث اومدن اخیراً مثلا کلن تو مدارس علمیه پاکستان صحیح بخاری صحیح مسلم اینا حضور نداشته، عربستان اینا رو میاره تو دهه‌های متأخره که اینا صحیح روایت هستن میخونن، اما روایت نمیخونن چون اصلا معتقد بودن اینا چی هم؟ هم حرف بی خوده. کلن قرآن داشتن و فقه کتاب های فقهی حنفی و بحثای کلامی ماتوریدی و نمیدونم ماتوریدی یه چیزی بین چی هم؟ اشعری و اعتزال هم؟ یعنی شما اون چیزی که تو شبه قاره داری یه عقل گرایی سنگینی توش داره، تعبد و روایات و اینا خیلی. این حالا پدیده تالمه یه پدیده متأخر از این دوره یه که تحت تأثیر قرار میاد. ببینین سلفی ها چه کار کردن؟ سلفی ها حتی اومدن حنفی ها را تحت تأثیر خودشون قرار دادن، چون سلفیگری یک تمایل حنبلیه. حنبلی ها اومدتن کجا؟ حنابله همین هایی که توی قبلا اصفهان بودن، این مکتب از اصفهان بلند شد رفت الان توی عربستان، توی نجد، الان مناطق حاشیه خلیج فارس مثل قطر، امارات، اینا همه چی هن؟ حنبلی هن. نجد همه حنبلی هن. یعنی اون منطقه که الان ریاض هست و حاکمیت اون منطقه، ولی حنابله کمن همین هن. خب و اما ملا محسن فیض و صفویه. خب خب تو چه دوره ملا محسن فیض داره این ادبیات حسبه رو بالا میاره؟
چه دوره صفویه؟
آره. یا کنید شما پادشاه رو ببینید، یه شاه عباس اوله چیکار میکنه؟ میتونه تو زد و بند با اروپایی ها عثمانی ها رو عقب ببره و بالاخره کربلا و نجف رو بیاره زیر پرچم پادشاهی شیعه، چون قدرت پیدا میکنه، روحانیت هم مهار میکنه، چون روحانیت قبل از شاه عباس یه اقتدار ویژه‌ای داشت و ولی سعی میکنه خودشو همراه با روحانیت هم نشون بده دیگه، پیاده میره تا مشهد و دیدین دیگه شاه عباس، شیخ عباس قومی مفصل این پیاده رفتن شاه عباس رو توی مفاتیح هم آورده.
قبل از صفویه روحانیت اقتدار ویژه‌ای
نسبتاً چون میان قزلباشار اون موقع دعوا سر این بوده که حکومت صفوی احساس میکنه که این کسایی که خب کلا شما جهان اسلام ما بعد عباسیان و بعد جهان اسلامی چی بدونیم؟ با اقتدار ترکی بدونیم. خب و حالا یه عده ایرانیایی که تو دربارن و از زمان عباسیان بودن بعدش هم بودن، یعنی ایرانی ها قبلا خدمت میکردن به عباسیان بعدا خدمت کردن به ترک ها. حالا ترک هایی که تو اون دوره دوره های متعددی رو هم پشت سر میذاره دیگه، طبعا توی این دوره شما یک جریان اقتدار ترکی هم بیشتر برمیگرده به اقتدار نظامی، یعنی جنگاور بودن همه اینا و رضا حاکمیت از آن ترکا بود الا یوم نازد دیگه، یعنی تا قبل از آره دیگه تا قبل پهلوی فقط ترک نبود دیگه، تا قبل پهلوی ایران و همه جهان اسلام دست، تا قبل از استعمار هم همه جهان اسلام دست ترکا بود، یعنی فضای اسلام رو ترکا داشتن، حاکمیتش رو اداره میکردن و توسعه میدادن، حتی سرزمین یعنی شما مثلا به اروپا رفتی ترکا رو جهان اسلام توسعه دادن تو سمت اروپا. خب هویت قزلباشی هویت چیه؟
نظامیه.
حالا شما اید و پادشاه میخواید به عنوان شاه اسماعیل این قزلباشا رو چیکار کنی؟ مهار کنی. تنها ابزاری که داری چیه؟ علما. از جبل عامر برمی‌داری علمای شیعه رو میاری اینجا تا هم موازنه ایجاد بکنی با عثمانی، یعنی معادله داری حل می‌کنی ها. اینجا تمایلات شیعی که تو کل جهان اسلام منتشر بود، یعنی هم عثمانی هم صفوی اینا همه تمایلات عرفانی داشتن دیگه، برای این که بتونه یک جریان نوپدید جذابی رو، مثل اینکه فرض کنید یه جریان اعتراضی سنگین تو کل دنیا وجود داره و اعتبار هم داره، شما اینجا یه قدرتی رو کسب می‌کنی، اون جریان اعتراضی رو میاری اینجا چی می‌کنی؟ میاره میزبانی میکنی، میگه بیا فرمین اصلا کلا نیم امکت مال شما. شاه اسماعیل با این کاری که کرد نفوذ خودش رو تا خود استانبول برد جلو. کل این علویایی که شما دارید این همه شیعه امامیه بودن دیگه، روز به روز هم داشتن بیشتر میشدن. علوی های شام، علوی های ترکیه، علوی های کل این منطقه، اینا همه شیعه دوازده امامی بودن. زیر نفوذ کی؟ با اینکه تو عثمانی هم ولی زیر نفوذ اردبیل هم. اردبیل اسم دیگه چی بود؟ دارال ارشاد. خب شما برای که این من بگه تو الان مثل این میمونه که الان اون به خاطر جذابیت خود شما تمایلات عرفانی داشته باشید دیگه، یه قدم بعد چی؟ چیه دیگه؟ مخصوصا اگه هویت انقلابی و اینا رو بهش اضافه بکنید که تو ظلم به اهل بیت و ظلم به چی و اینا دیگه طبیعتا سنی‌ها رو سری جمع جور میکنیم دیگه. از این بعد دیگه یه اقتدار این طرف پدید میاری، یعنی عثمانی الان عثمانی واقعا اروپایی ها نمیترسه. از کی میترسه؟ خب حالا این بر شما از یک طرف میخوای مهار کنی قزلباشا رو که اینا نیان اقتدار پیدا بکنن، یه دفعه بخوان این حکومت صفوی رو بگیرن، از یک طرف دیگه میخوای روحانیت رو برداری بیاری، روحانیت آباد
ترکیه صفوی با این قزلباشا فرق
نه، اینا تقریبا یه جریانه، یعنی به عبارت دیگه از یک خانواده ان که تکه شدن.
چرا احساس
رقابت خیلی هم سرزمینیه دیگه، شما اومدی این سرزمین رو جدا کردی. حالا فرض کن همین اتفاق دوباره تو ایران هم میتونست بیفته، بخشی از این جریان حاکمیت ده تکه ایران رو جدا بکنه، کمونتی که شما یه تکه رو جدا کردی از عثمان از سلاجقه گرفتی، خب روم رو جدا کردی دیگه، اصل منطقه هویتی اینا رو اومدی از این گرفتی، گفتی برو تو همتون روم خودت ببین چیکار میتونی بکنی. درد اصلی اونا هم همینه دیگه. خب همون اتفاق میتونه تو ایران بیفته، لذا اینا به این جنبندی رسیدن که بیان با استفاده از روحانیت هم یه انسجام کلی ملی اینجا پدید بیارن، هم یه نفوذی توی اون طرف مرزها شکل بدن، هم بسیج عمومی این طرف بکنن، هم قزلباشا رو کنترل بکنن. خب یک آشفتگی شما این وسط داری، شاه عباس اول میاد این آشفتگی رو جمع میکنه، مخصوصا توی معادلاتی که حل میکنه با اروپایی ها و با کسای دیگه و با روحانیت شیعه، پیاده بلند شه بره شیخ بهار و نمیدونم میرداماد و اینا رو میرفته ملاقاتشون، اونا اصلا نمی آوردشون دربار، خودش میرفته ملاقات. ملا محسن فیض هم رفته دیده، حتی با اینکه جوان بوده اون موقع، یعنی 30 سال اول عمر ملا محسن فیض شاه عباس اوله، بعدش شاه صفیه که دوره تقریبا بعد از یک پادشاهی مقتدرانه شاه عباس اول شما یک پادشاهی داری که تو دوره اون یک نوع کاهش اقتدار پدید میاد توی حاکمیت. دلیلش هم اینه که شاه صفی دنبال اینه که زمینا رو همه رو از دست قزلباشا بگیره، به خاطر اینکه اقتدار بین اینا پدید نیاد و زور پیدا نکنن، اموال همه رو دست خودش نگه داره، لذا قزلباشا انگیزه کمی پیدا میکنن برای مبارزه. عراق مثلا بغداد و اینا همه، حتی آذربایجان و ارمنستان اینا هم میفته دست عثمانی و از اون بره دیگه هم قندهار هم میفته دست تیموریان. یعنی از دو طرف تو دوره شاه صفی، اما شاه صفی همچنان نگاه کنید اینا هر وقت از نظر نظامی اقتدارشون کم میشد میومدن امتیاز میدادن به کیا؟ به روحانیت. مثلا شاه صفی جز اون کسی که دستور حرمت شرب خمر رو میده. آره، یعنی چون شما میبینی اقتدار کم شده باید روحانیت بیاد انسجام ملی پدید بیاره تا بتونی با استفاده از این اقتدار دوباره استعاده قدرت بکنی، لذا میگه آقا دستور میده شاه صفی آقا مسکرات هر کی میخوره پدرش در بیاری. شاه عباس دوم
قبلش
آزاد بوده، قبلش مداخله حاکمیتی رو خیلی نمی کردن، حرام بوده، برخورد به اون صورت جدی نبوده. شاه عباس دوم که دنبال اینه که بره قندهار رو بگیره و بعد که فتح قندهار هم قندهار رو میتونه بگیره و آخرین فتح صفوی هم هست، ایشون هم همینطور که عباس دوم خیلی نشست و برخواست با علما میکنه دیگه، مجلسی و محمد تقی مجلسی و که به ایشون میگه آقا برو ملا یحضر رو شهر بده و میره قمصر ملا محسن فیض و شاه عباس دوم ملاقات میکنه و پشت سر قبلا مثلا تو قوم میومده پشت سر ملا محسن فیض نماز میخونده شاه عباس دوم اینجوری ها، یعنی یک خودش یک اقتدار اجتماعی داره، روحانیت نمیاد قاطی حاکمیت بشه و در این حال اقتدارم داره. یک نوستالژی خیلی جذابه نسبت به اون دوره، هرچند که در نهایت یه جایی هم اعتراض اگه داره حکومت گوش نمیده. اینا چه قسمت خوبی چه قسمت بدم داره. و یک کتابی رو ملا محسن فیض می‌نویسه به اسم آینه شاهی. برای کی؟ یعنی آینه پادشاهی دیگه، آینه شاهی همون آینه پادشاهیه، برای شاه عباس دوم. و اون دوره که ایشون رابطش با شاه عباس دوم خیلی خوب میشه و ایشون هم میذارن پیشنماز مسجد امام اصفهان میشن، تو دوره بعدی دوره شاه سلیمان دوباره تک دیگه دوره زوال اقتدار صفویت است. عملا شاه سلیمان خودش نمیتونه حاکمیت رو اداره بکنه، اطرافیانش حکومت در دست میگیرن، مردا در اوضاعش به هم ریخته میشن. و البته جذابیت قصه اینه که عمده این زوال قدرت ها برمیگرده به چین، درگیری های با عثمانی. یعنی شما چون با چرا هم عثمانی دیگه ضعیف شده هم صفوی ضعیف شده. یعنی تو دوره شاه سلیمان علارغم این که دوره زوال اقتدار پادشاهی، خیلی هم مرزای ما تکون نمیخوره با عثمانی، چون عثمانی هم خود زوری دیگه نداره. خب این فضای عمومی حکومت از دوره شاه عباس اول شاه صفی و شاه عباس دوم شاه سلیمان، جناب فیض کاشانی داره توی اون دوره‌ای که از شاه صفی تا شاه عباس دومه، تو اون فضا حسبه رو میخواد چیکار کنه؟ احیا کنه. چراغ سبز دیده، حالا میخواد. خب قبل چطور زمینش نبود، فضایی نداشتیم ما برای همچین چیزی. بعدش هم دیگه به حد آرزو باقی میمونه. برای تو علما خیلی ما تازه در معرض این قرار میگیریم که یه حاکمیتی رو بریم توش مداخله بکنیم. البته تو دوره عرض مزدن تو شاه سلیمان رابطه ملا محسن فیض کاشانی با پادشاه با دربار خراب میشه دیگه. یعنی ایشون دیگه برمیگرده قمصر و فقط تا دوره شاه عباس دوم که جایگاه ویژه‌ای داره ملا محسن فیض. خب این از فضای
بالا آمدن صفویه. علما خودشون رو صاحب نقش میدونن؟
نه، صفویه با اقتدار نظامی خودشو حاکم کرد تو این منطقه. از اون ور نقش داد، یعنی صفویه برای این که بتونه پایگاه اقتداری خودش رو مستحکم بکنه، علمای شیعه رو آورد و این منطقه رو سپرد دست شیعه. یعنی صفویه صوفیه، یه دو صوفیه دارای تمایلات صوفیانه، محب به امیرالمومنین، محب به اهل بیت. همین، همه دوازده امام شما رو قبول دارن. همین الان گفتم شما اگه برید توی مثلا مساجدی که خود عثمانی ها ساختن نگاه بکنی، عثمانی سلجوقی ها ساختن، عثمانی ها ساختن، اسم معمار رو میبینی تو اون دوره، به شرطی که بینید تو منطقه تمارات عرفانی خیلی پررنگه. اینا عثمانی ها خودشون صوفی نبودن ولی دارای تمایلات عرفانی بودن، فضای تمایلات عرفانی هم توی کل سرزمین اسلامی پررنگ بود. صفویه نه، خودشون چی بودن؟ قطب بودن، خودشون مرشد بودن سرزمین و میتونستن عملا الهام بخش باشن. اومدن علمای شیعه رو آوردن تا اقتدار خودشون توسعه بدن. علمای شیعه از فرصت استفاده کردن، پای شیعه رو صفر کردن اینجا.
پروژه
گسترش شیعه دست فقها نبوده، دست گسترش اسلام هم دست فقها نبوده. عرض کردم دیگه، گسترش اسلام دستش سیف بوده، سیف دستی کی بوده؟ ترکا بوده. زیر ساخت عرقایش دست ترکا
علمان عارف
به
دستی کشی بوده
مثلا اینا. نه، فقها اونایی که شیعه میکنن صفت فقها هم دستنه
که مثلا
فرسانی. آها، این دیگه بعد عرفانه. آره، شما قبل از این که اصلا نیا کنید اینو بعد ببینید. بله، اگر که یک بستر عرفانی نبود که فضای جهان اسلام رو در بنبرده، صفویه ای هم نمیتونست در ایران محقق بشه و قدرتی پیدا بکنه.
چون مرفاتی دشمن
عرفا؟ شما این عرفایی که استعمار ساخته، عرفایی که شما بر نگاه کن ببین میگه شاه اسماعیل اصلا صفویه چقدر خون ریختن، حجم خونا رو بریز روی هم ببین چقدر عرفان صوفیه بابا. شاه الان مقبره شاه صفی مقبره قطبه، قطب اومده حکومت گرفته. اصلا شما هم مثل این اصلا متوجه هم این قصه نشدین بابا. یه قطب صوفی با مریدان شمشیر دست گرفتن، از این حکومت قضایی جدا کردن، گفتن آقا ما صوفی اصیل یک حکومت صوفیانه میخوان راه بندازیم و حکومت همیشه حکومت صفوی ای صوفی. تنها حکومت مقتدر و قدرتمند صوفیانه در جهان حکومت صفویه که خیلی زود چیره میشه.
شاه صفی مذهب اون شیخ صفی
رو آره
شاه نبود میگفتن در عرض اومده پدر من
نه شاه که دارم میگم شاه عرفانی دیگه شاه این شاهایی که بابا شاه اینا نه بابا و شاه اینا اصطلاحات
ایران.
خب نه اون موقع که نیاز داری به دشمن دیگه باید از من بیاری دیگه. اینا بار آوردن تا این تمایز با عثمانی، حکومت عثمانی رو پررنگ کنن و یارگیری کنن از تو دل. حالا ببینیم اینایی که دارن میان از کجا دارن میان؟ از تو قلب عثمانی دارن میان. علما شما از کجا آوردی؟ از جبل عامل عدن. بعد شهید اول ثانیت کجا زندانن؟ شهید اول ددقا تو دمشق، قلعه دمشق. معادلات مشخصه چیه؟ شما داری یارگیری میکنی از تو دل یک حاکمیت دیگه. دو تا حکومت مقتدر و قدرتمند، یعنی به عبارت واضح تر بخوام بگم تنها حکومت مقتدر اون دوره حکومت چیه؟ عثمانیه. تو کل دنیا، تو کل دنیا عثمانی مقتدر ترین حاکمیت. صفویه در حاشیه است.
علمای
شیعه نامدار
که
جریان عرفانی به اینا منتصب بشه داریم؟ علمای شیعه نامدار نه، صوفی هن آقا. کل تاریخ تصوف رو نگاه بکنی میشه تاریخ قبل از صفویه در جهان اسلام. تو اون قرون نگاه بکن
علمای شیعه ربطی
نداریم. علمای صوفی، صوفی من دارم میگم تصوفه، تا قبل از اون تصوفه. تصوف شیعی نیست که، تصوف سنیه.
شکلگیری چرا
از شیعه مؤثره؟ خیلی تو شکلگیری تصوف ائمه مؤثرن، ائمه خود ائمه خب مؤثرن، ولی توی توسعه تصوف شیعه مؤثر نیست، خود صوفی ها مؤثرن.
تا تو
نقطه
صفوی
به صلاحی برسن؟ تو نقطه صفوی نه، یه عده از صوفی ها قطب بلند میشه، یه عده دیگر هم بلند میکنن، یه حکومت درست میکنن. ولی این بیمن نیست که تو عثمانی و تو جای دیگه صوفی ها در حال کار نباشن. فقط به این معنی که آه بالاخره حکومت تو... یعنی چه حکومت تشکیل بدن؟ آره دیگه اومدن بله کار دادن دست فقها دیگه. فقها نگاه کنی، فقها لازم نیست کاری بکنن. فقها هر کی به قدرت برسه آخرش برای انضباط اداره ناچاره که بره سمت
میشه
دوشیده رو فرشت. نه آخرش شما شیعه ای الان شما صوفی؟ کی شما رو شیعه گرده؟ اشکال نداره. شما نگاه کنید، شما به عنوان فقیه میگه اصلا اونو بلش کن، اون هر غلطی میخواد بکنه، من ایران رو دارم شیعه میکنم و کردم و روز به روزم اقتدار خود رو توسعه میدی تا جایی که شاه عباس که میاد بخواد تو رو جمع جورم بکنه و میکنه.
قاجار
مگه میتونه؟ قاجار مگه میتونه؟ شاه اومده اینجا رفته قرارداد بسته برای سفره خارجیش، خب رفته قرارداد بسته. شما تو نجف مخالفی با این کار، نجف اندازه مخالفی اولم بساط شو به هم میگذه، قرارداد هم خراب میکنه. انگلیسی هایی که خودش هایی که هیچ کار میتونه نمیتونه بکنه، انگلیسی ها پدرشون داره قرارداد دیگه اینقدر ما قاسم نقد ببریم و کی زد خرابش کرد؟ تو پادشاه که با ما همراهی، این آخونده همین که دو نجف نه همین روحانیون، پس بذار یه بلای سریشون بیارم. یعنی از اونجا به بعدی که انگلیسی ها مشغول به فعالیت علیه روحانیت ده و اقتدار روحانی، چون احساس میکنن اون پادشاه میشه خرید، اینا رو دیگه نمیشه باشون کاری کرد و شروع میکنن به مطالعه کردن اینکه چجوری میتونه نفوذ کنه، چجوری میتونه اینا راه خودش کنه. پس ببینید شمایید که فقاهت آخرش اقتدار داره،
شیعه شدن
مثلا
جهان
اسلام هر کی از میده جنبنگه فقها و جنبنگه
صوفیه تصوف داره
جهان
اسلام شیعه شدن ایران محصول اینا دو تا جریان موازی فرهنگی داره میره جلو انگار
یه فاها قبلش چیکار کردن؟ یه عده شیعه هم دارن درس میدن به همون جامعه شیعه، یه تشکیلات شیعی شما تو دنیا داری و همون دارن سرویس میدن همین بله؟ آره دیگه امروز میگن شما امروز زندانه اونجا زندانه، یه روز تو هله، یه روز نجفه، یه روز میره هله، یه روز میره جبل عامل تو کوهای اون ور خیلی امروز برای شما مرجع یه جبل عامل مرکز ما بینیم میبینی یه روستا یه چند تا عالم دارن چند تا شیعه هن چند تا خانواده هن تمام
گسترش
شیعه صوفی هم آمن دارم میگم دیگه تشیع دو دوره توسعه داره، یک دوره دوره اسماعیلی است که دوباره گرایش های چی داره؟ باطنی داره، یک دوره هم دوره تصوفه که گسترش متشیعانه پدید میاد و این دوره تصوف رو حالا اگر که نمیتونم قضاوت نهایی بکنم ولی اگر همون مسیر خودش رو ادامه بدم که حکومت صفویه پدید نمیومد علاوه شه که شیعه شدن کل دنیای اسلام بودیم، ولی از اون نقطه ای که اینا شیعه شدن اونا سنی شدن دیگه گفتن آقا ما صوفیم ولی سنیم. آقا فهمیدین چه بلایی اومد سر جریان جهان اسلام؟ جریان عرفانی و تصوف داشت یواش یواش متشیع میکرد کل جهان اسلام رو، با شکلگیری صفویه جدال هویتی شیعه سنی اون سیر حرکت رو تا حدی متوقف کرد، تا حدی، وگرنه تصوف همچنان نقطه کانونی حرکت به سمت تشیع در کل جهان اسلام.
خود صوفیای صفوی این
البته خب اینم فهمش درسته، اگه اونا نمی اومدن ما الان انقلاب اسلامی نمی کردیم.
توی خود صوفیایی که پادشاه
ها بودن گرایش شیعه تو پررنگ بود یا فقها اومدن رو پررنگ کردن؟ نه خودشون پررنگ بود دیگه، نیا کنی صوفی گرایش شیعه داره، صوفی تای دلشو بخوای خیلی حب عمر و ابوبکر نداره، حب کی داره؟ حب امیرالمومنین، حب امامزاده تا امام رضا، یعنی اینا
این صوفی
و اون
صوفی که تو عثمانی بودن چه فرق داشتن؟ چرا
صوفی ها صوفی بودن، اون حکومت حکومت صوفی ها نبود که، حکومت عثمانی حکومت عثمانیه، روشنه؟
همه مغول رو داری و شما کارگره علام هدیر داری اون دوره اینا رو بالاخره سر شیعه
بله شما تعاملات هیچ کدوم از نیا کنین اقتدار حکومت آلبویه و حکومت مثلا شیعه شدن مثلا اون حاکم مغول به دست علامه هلی تأثیراتی داره من نه اینقدر عمیق و گسترده و اجتماعی، یعنی شما خیلی جاها دارید حکومت دست شیعه است اما اون منطقه چی؟ شیعه نشده. بریم آقا سراغ اصل مطلب سوال، خب بریم رو متن خود
اینکه قبلش شهید اول داره این بسته مطلب میکنه سازه سرداران اینا
بله هر جایی که زمینه حکومته حالا اون قبل و بعدش رو بهش اشاره میکنی، پس این از آقای ملا محسن فی قبلش کیا دارن در مورد حس به صحبت میکنن؟ خب
از شهید اول دیدیم
کنز الارفان رو اولین کتابی که
خب شروع کنیم به ارائه کردن متن‌ها.
بعد از کتاب تفسیر شاهی هم هست که اونم کتاب
خب
کتاب مال
درجانی
اونم بابا
فرزون
کرد دادن و قرن زهر اونم فرزون کرد
که داشتم
من اینکه حسویه دارم حسویه من الان دعوام سر چی بود دوستان ببینیم این تقسیم بندی سگانه ما رو کتب فقهی اشاره دارم بهش یا ندارم، یا تصویری که مثلا شما تو کتب فقهی داری تا دوره صفویه عمدتا تصویر از یک عمل منفرده، حتی لایه دوم که یک گروهی باشن بیان وسط به شکل انقلابی شروع کنن به امر و معروف نهی از منکر و این حرفا اینم نداریم فلتکن منکم امتون، تا اینکه میرسین به دوره کیم؟ بگیم بعدش تا میرسیم به مولا محسن فیض. خب از فیض بخونیم چی داریم؟
فیض هم تو نباتی شرای بس کرده، هم توی نخبه فل حکمت الامدی و رحمان شریع بس کرده، هم تو وافی بس کرده، هم توی همه اینا عنوان داده کتاب و حسبه و زیرش جهاد و هم معروف بس کرده.
آها نقطه جالب هم اینه که جهاد هم کجا آوردن؟ تو حسبه. خب اشاره بکنیم به بعضی از متن، اگه کسی متن خونده البته. ايش کتاب خوندن؟
سن مفاتیح الشرایع، چون آیات رو سریع میاره بعد بکنم که امامت رو میاره. من هم که تو امامت مقاومت رو میاره، من تو خیر امامت رو میاره، تا اون حالت رو میاره. دستر قایدون المومن غیر به زغیر مجازون رو میاره، بسر نظام مجازون رو میاره. از این آیات شروع
بعد از کجا شروع بکنم؟ خب مثلا شما ببینید کتاب جناب فیض کاشانی عنوان باب رواییش هم کتاب الحسب و الاحکام و شهادات، یعنی حاکمیت رو میخواد توصیف بکنه. تصویر حکومتیش ببینید چیه؟ تصویر حکومتی ایشون حسب احکام شهاداته تو بحث های روایی.
آیات ابواب جهاد میاره، ابواب معروف میاره، ابواب حدود تعذیرات میاره، ابواب قصاص دیات میاره.
آره خب اینجا چیاره داره مطرح میکنه؟ تو حسبه، تو وافی
ابواب جهاد میاره زیدش، ابواب معروف میاره زیدش.
نه یه ورودی داره ایشون از همون اول یا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله، ثم على اهل بیت رسول الله، ثم على رباط احکام الله، ثم على من انتفع به معاوز الله، کتاب الحسبه و الاحکام و شهادات. و بعد تاسمه الآیات حسبه احکام شهادات. ببینیم با چی شروع میکنه. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. جل 15 تفسیر. اصلا چرا ایشون یه دفعه با قسط شروع میکنه؟ این آیه قسط رو میذاره اول، چرا ربطی داره؟ حسبت احکام شهادات داره بر چه از عدالت شروع قسط؟ دوستان دیگه نظر بدن. آقا اصلا تصویر مولا محسن فیض خیلی تصویر ویژه‌ایه. اولا داره روی آیه ویژه است انگوش میذاره که این آیه رو هیچ کس ما تو بحث حسبه اصلا ندیدی و فهمی ایشون خیلی مهمه تو بحث حسبه که بعدش هم احکام شهادت هم تابع میدونه. میگه قوامین. قوامین یعنی چی؟ یا کنین الذین ان مکناهم فی الارض اقام، درسته؟ اقامو رو ما چی گرفتیم؟ گفتیم ساختار پدید میاره مستحکم، یه پدیده یه دیگه. اقامو ساخته، ساختاره، مستحکمه، اجتماعیه یا سیاسی حتی بگیم. مستقر. این کلمه رو دارم میگم تا این کلمه اقامه بازه به الذین ان مکناهم دیگه. حالا شما بیاییم فرستیم به این که قوامون یعنی چی؟ کونو قوامین بلقت، کونو قوامین. قوامی این دیگه از این سفتر نمیشه. اصلا همش باید این کارو بکنیم. هی در حال چی؟ استحکام بخشی به ساختار قسط. آقا شما همه تون به قسط عمل کنید، این نمیشه قوامی رو بدست، درسته؟ اگه خداوند متعال میگه یا ای الذین آمنوا کونوا مقسطین، اهل قسط باشید، اهل عدل باشید، به عدالت رفتار کنید. اصلا قائم بالقسط فرق میکنه. قائم بالقسط کیه؟ ما شما نگاه کنید، یه قائم بالقسط داریم، یک چی داریم؟ قائم بالقسط. یا حالا میداریم که اهل قسطه، خب؟ قائم بالقسط با مقصد فرقش چیه؟ قائم بالقسط قیام کننده است، قوام بخش، اقامه کننده است. حالا یه قائم داریم، یک قوام داریم، دائما در کار ساخت درست کردن و انضباط بخشی و زیر ساخت درست کردن. و حالا شما اینو بذارید کنار این مکن نامفل هست اقام الصلات، بعد ملا محسن فید اینو داره میذاره بالا، میگه با این باید شروع بکنیم. ثم بعد از این میاد میگه کنتم چی؟ بخونید آقا مکتوب بخونید، چون مکتوب خیلی مهمیه به نظر من.
خود عز و جل بسم الله الرحمن الرحیم، کنتم خیر امتا اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله.
خب
و قال جل جلاله ادعوا الی سبیل ربک و جسم تو المعروف،
دعوت هم آورد. خب ما دعوت رو خیلی وارد جزئیاتش نشدیم. خب وارد دعوت میگه ادعوا الا سبیل ربه. خب دعوت چرا گفتیم؟ ولی تو آیات دعوت رو نیاوردیم دیگه، ایشون آیات دعوت هم آورد. با اینکه بحث در حزبه است، احکام شهادات، درسته؟ ایشون یه راست میره سراغ آیه قصد، بعد امر معروف رو میاد میگه، بعد میاد سراغ دعوت. ادعوا الا سبیل ربه بالحکمه و الموعظت الحسنه و جادل هم بلتی احسن، که دعوت با ایناست، دعوت بالحکمه ما داریم، نه با پروپاگاندا، حکمه، دعوت بالحکمه، دعوت به موعظه حسنه است و البته جادل هم، ولی جادل هم بلدی یه احسن، نه با اون مدلای اونا. خب حالا بیانش، ایشون توضیح میخواد بده که اینا چجوری به هم رفت پیدا میکنن. خب
قوامین بالقسط مواظبین علی العدل و یأتی تمام علیه فی ابواب الشهادة.
اصلا همه شهادت شما ذیل این بدونه.
کنتم خیر امتین هم اصلاد علیه السلام خیر امنه و هم میخواد.
بعد اینا میگن اصلا خیر امت خود همین اهل بیت هم، قد قتل فی حال ابن و بنت نبیه ها الى سبیل رب بکن الى دین الله مرضاتهی بالحکمت بالبرهانه. توضیح داره میده هر کدوم از اینا رو، موعظت الحسنه و خطابه جادر هم توضیح میده، صناعات هم داره میگه، شعر و ما علمناه و شعر و ما ینبغی له، میگه موعظه حسنه داریم، ما شعر نداریم، خطابه. بعد الى آخر. خب و بعد از این هم روایات میاد. اصلا کلا دعوت، مجادله، برهان، اینایی که ایشون داره میگه کلا کل این نوع، کل این بحث جهاد و شهادت و قسط و امر و معروف نهی میگه، اینا همه رو توی یک بافت در هم تنیده میخواد ببینم. و داره دعوت هم اصلا میاره زیدش، آیات دعوت هم آورد دیگه. خب بله دیگه، حالا اخبار رو میاد میگه با الى آخر. بعد از ابواب ببینید دیگه وارد ابواب جهاد میشه ایشون، بعدش وارد ابواب امر بالمعروف و نهی از منکر میشه. که اینا رو همه رو توی یک نقطه میاره دیگه. و آخرش بحث قضا و شهادت و اینا رو هم اضافه میکنه، یعنی همین امور حاکمیتی رو زیر عنوان حسبه داره میبینه و احکام و شهادات. اونم میاره زیر حسبه و احکام و شهادات. بله؟ دعوت رو دیگه کم رنگ میکنه میگه اصلا کلا خیلی میگه اصلا خودش همین دعوته دیگه. پر رنگ نیست بحثای ایشون توی، ولی توی مقدمه پر رنگ دیگه. خب یعنی جهاد رو زیر دعوت مثلا کردن ایشون. دعوت یعنی جواب نده دیگه. خب چرا داره؟ باب نهد ادعا اند ارادت القتال. خب این در مورد وافی دیگه. آقا از مولا محسن فیض دیگه کجا رو بخونیم؟
اون شرط مکاتب شرایع هم همینجوری عنوان داده. حسبه بر حدود عنوان داده.
آها.
بعد مفتو مفتو کرده مثلا از مفتو 490 تا 520 در حال همین اخباری رو
کدوم؟
آیات
مرسی کردیم. آره دیگه، اما امر معروف منکر رو گفت. همون احکامی که شما داشتین فقط یه عنوان اومده بود تو وافی رو میگین؟
آره.
همون عنوان آورد با همون روایات. خب اون روایات دیگه. خب حالا بیایم ببینیم توی کتاب مفاتیح چیزی به اسم ساختار در میاد توش.
صرفا جنوب
برشید؟
آها؟
این شرایط اون موقع باشه حسبه یه چیزه؟ چون همینقدر که اسم حسبه رو داره میاره یعنی به این ساختاره داره اشاره میکنه. خیلی در مورد اینکه ساختار چه شکلی باشه صحبت نمیکنه. میگم آقا من دارم آیین‌نامه رفتارهای این آدم هایی که توی این تشکیل حسبه رو دارم میگم کنده.
شاید خیلی اون
زمان دیگه
حسبه یه
چیزه
مشخصی داره. یا کلا هر ساختاری که توی فضای امر معروف نهی از منکر
دیگه رو تنسبه آنه لازم
این نه بحث میشه با این که خود قبل بوده حسبه از قدیم بوده دیگه
جانه بوده دیگه
ولی شما حکومت داره دیگه بله خب بعد ولی ایشون مثلا ببینید توی مفاتیح الشرایع خب تو وجوب امر معروف نهی از منکر میگه که وجوبش کفاییه و یک نکته خیلی مهم میگه انما هو علی القوی المطاع العالم. خب اون روایت از امام صادق علیه السلام که اهو واجبان علی الامت جمیعا اینو آورده. خب صحب کداش دوستان رفقا متون رو بخونن یه سرچ بکنین کلمه حسبه رو همه قصدی تو جامعه فقه سرچ بکنین کلی کتاب میاد دیگه بررسی کنین ببین رد پای حسبه رد پای دعوت به خیر رد پای اون مثلا به آیات که میرسین چی میان میگن
ممکنه بس کاشور به تا اینا میرسه برارون این امور حسبه که چیز هست داره
سلام علیکم من رو میان پایین آن اومده بله
یه باشه با قضا و برابونه اونها میرسه
بله.
این رد پای امور حسه پیدا میشه که فقیه برای این امور حسه که متولی این امور حسه است، یعنی تغییر میکنه از اون فضای ساختار حاکمیتی به این فضایی که فقیه برای که متولی این امور بشه.
آقا اینجا یک کم بایستی مشکلی نداره، چون بعدا ما تو بعض قضا هم به همین مشکلات برمیخوریم. شما الان یه بحثایی رو میبینید، بعدا میبینید تو بحث قضا همین فضاست که داره امتداد پیدا میکنه. خب صلوات بفرستیم.
صلوات.